بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام، سلام علیکم و رحمت الله. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی های شما در ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان. 4 روز رو داریم سفری میکنیم، روز 4 ماه مبارک رمضان رو انشالله تونسته باشیم هممون استفاده بکنیم از لحظه لحظه این ماه، به ویژه لحظات ناب افطار و سحر و شب زنده داری انشاءالله. با افتخار در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. میدونید دیگه تو این برنامه ما سوالات شرعی شما، سوالات احکام رو جواب میدیم. مخصوصا در ماه مبارک رمضان ممکنه سوالاتی رو حول محور روزه داشته باشید، نگذارید یه وقتی سوالی براتون بی پاسخ بماند، حتما زنگ بزنید، پیام بدید، پیامک بدید، راه های ارتباطی هم مرتب زیر نویس میشه. یه وقتی می کسی حالا از دوستان و فامیل و بستگان و آشنایان سوالی براش مطرح میشه، شما واسطه خیر میشید، سوال رو مطرح میکنید، خیلی هم خوب هست و عالی. یکی از کارهایی که ما دیدیم بعضی وقتا توی فضای مجازی انجام میشه، بعضی از بیننده های عزیزمون کلیپ هایی رو درست میکنن، آماده میکنن، سوال و پرسش رو با هم منتشر میکنن در فضای مجازی. این خیلی کار عالی است، خیلی کار خوبی است. حالا چه برنامه زمزم احکام، چه برنامه های دیگه‌ای که در شبکه جهانی ولایت پخش میشه. فکر میکنم برنامه زمزم احکام خیلی مهم باشه که سوالات شرعی است، چون واجب هست سوالات احکام مردم رو. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید همین هست، در فضای مجازی منتشر بکنید از طریق کانال شبکه جهانی ولایت، فضاهای مجازی که شبکه درش هست. اونجا خودشون هم همکاران ما بعضی وقتا تختیم میکنن، آماده میکنن، میتونید خلاصه تبلیغ بکنید و سوالات شرعی رو به دست دیگران هم برسونید. در محضر سرور عزیز و گران قدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز و بزرگوار هستیم، محضر شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید، قبول باشه.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون هر کجا که هستن در این ایام پرفضیلت ماه مبارک رمضان، و انشالله که دعاهای همه خوبان قبول باشه و از برکات این ماه همه ما بتونیم بهره مند بشیم
انشالله.
وظیفه ما دعا کردن به یکدیگر هست. شاید ما کاری برای بعضیا بیشتر از این نتونیم انجام بدیم. بله، حالا برای بعضیا کارهای بزرگتر باید انجام بدیم، ولی نسبت به دوستانمون که در راه‌های دور و در قاره‌های مختلف دنیا هستن، ما ارادت خودمون رو با همین دعاهای خودمون اظهار میکنیم تو حرم. حالا شما که امروز دیگه
سلامت باشید
کنار ذریح بودید، ولی خب دیگه حالا ما کنار ذریح نه، ولی دیروز حرم مشرف بودیم. برای همه عزیزان بینندمون چه داخل کشور خارج کشور دعا کردیم.
سلامت بشید، خدا انشالله به شما خیر بده. ما یه عهد و پیمانی داریم با مخاطبینمون، با بیننده هامون، که هر جای زیارتی میریم، همین امروز که من توفیق داشتم در حرم کریمه اهل بیت بودم، به صورت خاص و ویژه نائب زیاره تک تک شما عزیزان بودم. خب بریم سراغ سوالاتی که برای ما ارسال شده، منتظر تماساتون هستیم، چه تلفن چه از طریق واتساپ که میتونید پیام صوتی یا تماس صوتی برقرار کنید. بیننده‌ای که به نظر میرسه خارج از کشور زندگی میکنن، سوالشون رو اینجوری مطرح کردن استاد، گفتن در مغازه‌ای که مشروبات الکلی به فروش میرود، آیا میشود به عنوان فروشنده مشغول به کار شد؟
نه، ببینید دو تا حالت داره. یه وقت است که شما میگید که مشروبات الکلی رو میخوان به مسلمان ها بفروشن، مثلا فرض کنید توی کشور اسلامیه.
بله.
اون که هیچ، کاملا روشن و مشخصه. یه وقت است میگه نه، فرض کنید که در یک کشور غیر مسلمان، کشور اروپایی، خریدارای ما اصلا کسانی هستن که خودشون حلال میدونن، مثلا مسیحی حلال میدونه، آیا من میتونم در اونجا مشغول به کار بشم و بفروشم مشروب رو یا نه؟ من این رو پاسخش رو عرض بکنم. ببینید دو چیز هست که از نظر اسلام اونقدر مهمه که حتی به کسانی که آن رو حلال میدونن ما نمیتونیم نه بدیم نه بفروشیم نه در خلاصه انتقالش سهیم باشیم. یکی گوشت خوکه و یکی شرابه.
نه شده، مذمت شدید.
بسیار بسیار بسیار، این نشان از اون اهمیت کار میده. مثلا فرض کن یه رستوران در اونجا گوشت خوک رو طبخ میکنه، حالا این شخص میخواد آشپزش باشه، این شخص میخواد پیکش باشه، پیک مثلا تو ایران ما میگیم پیک موتوری.
بله.
میاره در خونه ها، این میخواد پیک باشه، میخواد آشپز باشه، میخواد عرض میشود که پرسنل اونجا باشه، غذا رو بیاره سر میز بزن، نمیشه. با اینکه میگه که مشتری های ما مسیحی هم مثلا حلال میدونن، یکی گوشت خوک هست، یکی هم مشروبات الکلیه که برای فروشش، برای رسوندنش، واسطه بودنش اینا نمیتونه اصلا.
درست.
این کسب و کار حرامه.
خانم جعفری پیام فرستادن، گفتن رقصیدن خانم ها بین خودشان چه حکمی داره؟
رقصیدن خانم ها بین خودشان طبق نظر چه کسی؟ این خیلی مهمه. الان تو فقهای فعلی مثل رهبر معظم ایشون میفرمان فرق نمیکنه، مخواد بین خودشون باشه، مخواد غیر باشه، مهم این است که این رقصیدن شما موجب تحریک شهوانی اگر بشود حرام، که معمولا هم همطوره دیگه. خب دیگه مجلس رقص دیگه، خب حالا خودتون میتونید.
و معمولا هم با موسیقی هست و موسیقی حرام.
چه مسلمه مسلمه. ببینید سوال فقط از رقص اگر باشه.
بله.
نه سوال از اختلاط زن و مرد.
رقصتن استاد نمیشه. باید هم با یه چیزی باشه که باش برقصن.
تو همین. و الا اگر نه اختلاط زن و مرد نامحرمه، اون یه اصلا یه
وسیله است.
اگر موسیقی است باز همینطور. و الا فقط اگر سوال راجع به این است که میخوان برقصند بدون هیچ موسیقی یا اختلاف، یعنی گناه دیگری نه. وجود نداشته باشه. این رو عرض کردم که مثل حضرت امام که اصلا قید و شرط هم نداره، ایشون میفرمان مطلق رقص جایز نیست اصلا. رهبری میفرمان که نه، اگر به نحوی باشد رقص که موجب تحریک شهوانی باشه حرام. آقایون دیگه هم کم و بیش تقریبا به همین
درست
سبک و سیاقه.
حالا اینو یاد یه چیزی افتادم، چون یه عزیزی این نکته رو میگفت، استاد میگفتش که گاهی تو همین مجالس مثلا عقد و عروسی چیزی هست و اینا، این پیرزن پیرمردا رو خلاصه بابای عروس و بابای داماد و مادر عروس و مادر داماد
اینا بلندش رو میکنن برقصن.
آره، میگه حالا شما باشه یه تکونی به خودت بده دیگه، امشب شب دامادی پسرت، عروسی دخترت. این بیچاره ها هم اسیر گناه و معصیت میکنن خلاصه.
بله. چه کنن اونا بیچارا، گاهی واقعا مستر میشن، میگه الان من پا نشم، نه پا میشن. بله اینا ما باعث گناه دیگران نشیم.
بله، حداقلش اینه که
دیگران رو بلندشون نکنید، حداقل میخواد گناه بکنید دیگران رو باعث نشید که اونا گناه بکنن.
گفتن بنده نمیتونم روزه بگیرم، حالا دیگه من شماره ها رو نمیخونم. برخی از دوستانی که اسم دادن اسمشون رو میخونم، دیگه شماره ها رو نمیخونم، از فرصتمون استفاده بکنیم. بنده نمیتونم پشت سر هم روزه بگیرم، چند روز در میان میگیرم، تکلیفم چیست؟
بستگی داره به توانشون. اگر واقعا نمیتونن که هر روز بگیرند، خودشون تجربه کنن، یه وقت ممکنه سه روز میگیره، یه روز رو میخوره، میتونه دوباره سه روز دیگر رو روزه بگیره. به عنوان مثال میگم یه وقت میبینی نه خیر، یه روز میگیره یه روز میخوره. اون بستگی داره به تجربه. ما چند روز مونده به ماه مبارک رمضان شروع میشه، تا آخر ماه رمضان همه میخوان موضوع رو ما تشخیص بدیم.
درست.
من روزی ده ها تلفن فقط دارم این که آیا من روزه بگیرم یا نگیرم. خب من که جای اون آقا یا جای اون خانم نیستم که. یعنی خودشون باید تجربه کنن، خودشون باید تشخیص بدن. هیچ کس به اندازه خود انسان توان خودش رو نمیتونه. حتی پزشک اونم از روی علامت و نشانه ها میگه. و الا خود انسان بهتر میتونه توان خودش رو تشخیص بده. با تجربه دو روز بگیره ببینه اگر واقعا طوریش نشد، مشکلی نداشت بگیر. هر وقت دید که مشکل ایجاد شد فعلا نگیرن. حالا یه روز نگیره، دو روز نگیره، دوباره بگیره. ببینه وضعیتش چجوریه، ادامه بده.
ولی به طور معمول اینجوری نیست که هر کسی مثلا اجازه داشته باشه یه دونه بگیره سه تا نگیره.
آره. اونجوری اگر بود که نمیگفتن که ماه رمضان رو روزه بگیر. ماه رمضان همش رو باید روزه گرفت. مگر اینکه انسان تشخیص بده واقعا یه جوری باشه که باعث بیماریش بشه، نه اونم باعث ضعف بشه. ضعف که خلاصه طبیعی. آدم روزدار طبیعی است که ضعف رو میگیره.
بله. خب تلفن داریم. سرکار خانم حسینی از آلمان پشت خطن. خانم حسینی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. قبول باشه ان شاءالله طاعات و عبادت.
سلام خدمت شما و
همه
حاجقا.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلام علیکم. ببخشید حاجقا، من یک سوال داشتم که من سواد ندارم.
بله.
بعد سواد ندارم و میخواستم بدونم که آیا من وقت قرآن باز میکنم روی هر خط من صلوات میفرستم، قرآن، دعای توسل، درسته یا نه، مورد قبول هر میشه یا نه؟
بله چشم، انشالله جواب میدیم خانم حسینی. ممنونیم از شما. اگر سوالی ندارید خداحافظی کنیم.
خداحافظ، روز نماز شما قبول و التماس دعا.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای جعفری از شهر و دیار قم پشت خطن. سلام علیکم، قبول باشه انشالله.
و علیکم
السلام و رحمت الله.
یه سوالی برام پیش اومده. من راننده کامیونم، دائم مسافرم. یه وقت میشه 10 روز 15 روز سرویس نمیرم. بعد اولین سرویس که میرم خب ببینم باید همون سرویس اول نماز رو درست بخونم یا شکست.
مقلد کیه؟
بله آقای جعفری، مقلد کدام مراجع معظم هستید؟
من امام بودم، بعد الان به آیت الله خامنه ای هست.
بله بله چشم، انشالله جواب میدیم. آقای جعفری عزیز موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم. سرکار خانم حسینی از تهران بیننده گرانقدر بعدی ما هستن. خانم حسینی خدمت شما سلام عرض میکنم، قبول باشه انشالله.
سلام علیکم خدمت شما و عجاقا.
و علیکه سلام و رحمت الله.
من دو تا سوال داشتم. من ساکن اسلام شهر هستم، مثلا میخوام برم تهران، یا تهران مهمان برای من میاد، اینا مثلا روزشون چجوری میشه؟ مثلا بعد از در خونه مثلا حساب کنن مثلا 22 کیلومتر، یا اینکه مثلا از تهران خارج بشن یا من از اسلام شهر خارج بشم، اینجوریه. یکی این سوالم. یه سوالم این گوسفندی که برای بچه ها میکشن، از حاجه ها میخواستم من رو راهنمایی کنم. ببینم این گوسفند مثلا میگن نباید مثلا پدر مادر مثلا بچه ازش بخوره، نباید مثلا پدر مادر مثلا پسر مثلا پدر بچه ازش بخورن، یا این گوسفند مثلا میکشید باید تمام استخونش مثلا سوابش استخونش رو خاک کنید، اینو شریعتش رو میخواستم حاجه ها من رو راهنمایی کنن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، التماس و دعا داریم. خداحافظتون.
خانم حسینی صدا من رو دارید؟
بله.
اسلام شهر اصفهانی میکنم، اسلام شهر الان جزء تهران هست یا خارج از تهرانه؟
تهران حساب میشه.
نه میخوام ببینم چسبیده به تهران چقدر فاصله داره، میدونی؟
نه مثلا از اتوبان که ما به تهران میریم از اتوبان فاصله داره. مثلا بین تهران و اسلام شهر فاصله میفته، ولی از مثلا بخوایم از جای دیگه بریم مثلا به هم پیوسته، ولی از اتوبان که بریم از جدا میشه. مثلا ما تا یه مقداری میریم مثلا مینیسه 5 کیلومتر مونده به تهران.
درست، بسیار خب چشم، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشید. خب سرکار خانم حسینی از آلمان گفتن که سواد ندارن، اما خب سعی میکنن که در ایام ماه مبارک رمضان از فیض قرآن بی نصیب نباشن. گفتن نگاه میکنن به قرآن، به خطای قرآن صلوات میفرستن.
خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبیه. ببینین قرآن یک منبعی است که استفاده های مختلف ازش میشه کرد، از بزرگانی تا بیاید مراتب پایینتر افراد عادی. خب یک کاری که میشه کرد در همین ماه مبارک رمضان اینه که انسان قرآن رو بخواند و ختم کند که واردم شده، جزء آداب ماه مبارک رمضانه و چقدر هم ثواب داره. ولی اگر کسی نمیتواند، خب قرآن رو باز میکنه. خب نگاه به قرآن، خود نگاه کردن به قرآن موضوعیت داره. یعنی که از کارهایی که عبادت است و ثواب میدن، ان نظر و الی المصحف عباده، مثل این که شما مشرف بشید مکه و نظر و الی الکعبه عباده، نگاه کنید بنشینید روبرو کعبه، لازم نیست طواف بکنید، لازم هم نماز بخونی، خیلی هم همین کارو میکنن. خود اون نگاه کردن، نگاه به صورت پدر و مادر عبادت است. ان نظر و الی العالم عباده، مثلا خدا سفره پهن کرده با این چشم،
همینجوری عبادت بله، ثواب بده.
برعکسش هم داریم، با این چشم چقدر میشه گناه کرد. خب آدم باید رعایت بکنه. وقتی که شما میتونید ثواب بکنید، همین قرآن رو باز بکنه، لزوم هم نداره حالا صفحه ورق بزنه، نه، قرآن رو باز بکنه، نگاه بکنه. هر اندازه که نگاه به کلمات قرآن نوره و این باعث نورانیت میشه. هر اندازه که نگاه بکند به صفحات قرآن، برای ثواب می‌نویسن. حالا صلوات هم که بفرسته دیگه چه بهتر.
درست. حالا در خصوص دعاها چی؟ مثلا گفتن دعای توسل، دعاهای دیگه.
راجع به دعاها نداریم دیگه همچین چیزی. ما بخوایم واقعا تابع ادله باشیم، دلیل به ما اینجور میگه که نگاه به قرآن. البته مخفی نماند که خلاصه دعاهای ما هم کلماتش از زبان معصوم وارد شده، بنابراین اونها هم یه مرتبه نازله است. خدا رحمت کند حضرت امام رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن که دعاهای ما، این دعاها که ما میخوانیم، اینا با خدا حرف زدنه و قرآن، خدا با ما حرف میزنه. در واقع یکیش نازل، یکی ساعده. امام میفرمودن که دعا قرآن ساعده، یعنی صعود میکنه، میره سمت بالا به سمت خدا. بنابراین دعا مرتبش واقعا عالیه، کلمات معصومه. اون هم انشاءالله نگاه بکنن به قصد این که خدای مطالبشون ثواب بده، ثواب میده.
درست. حالا یکی از کارهایی که عزیزانی که احیانا سواد ندارن توی ماه مبارک رمضان، تلویزیون که پخش میکنه قرآن رو میتونن تکرار بکنن، یا حالا سی دی دارن، یا نمیدونم در فضای مجازی تلاوت قرآن هست، پشت سرش تکرار بکنن، کلمات رو بخونن، اونم از ثواب تلاوت و تلاوت هم بی نصیب نمیشن. خب آقای جعفری گفتن راننده کامیون هستن، گاهی 10 روز 15 روز میشه که سرویس نمیرن، رهبرای معظم انقلابم مرجع تقلیدشون هست.
ایشون که خب معمولا نمازشون تمام است و در ایام رمضان هم روزه میگیرن، ولی اگر قانونش اینه که اگر کسی به قول ایشون میفرمان دائم السفر، حالا ما صحیحتش میگیم کسی رو سفر. کسی که کسی رو سفر مثل ایشون، اگر 10 روز یا بیشتر رو یه جا بمونه، فرق هم نمیکنه، میخواد تو وطنش بمونه یا نه، رفته 10-12 روز مشهد مونده، بعد از اون که میخواد دوباره وارد شغلش بشه، مثلا با این کامیون بار ببره، به نظر رهبر معظم انقلاب بار اولش شکسته است، از سفر دوم دوباره تمام میشود. سفر اول پس هیچی، میشه مسافر عادی و معمولی.
هر چقدر روز طول بکشه، یعنی سفر منظور.
بله، سفر اول نه، از سفر دوم دوباره همون عرض میشود که قانون قبلی رو داره. یعنی نمازش تمام است، دوباره روزش رو هم میگه. وقت سفر اول دوم هم خود این آقایون راننده ها بهتر متوجه میشن که چیه. یعنی سفر اول دوم لازم نیست برگرده بیا خونش. نه، ممکنه مثلا ایشون الان قمن دیگه، از قم خیلی. ایشون ممکنه که یک باری میبره اصفهان. مقصد اصفهانه. اصفهان اتفاقا یه باری هم به تورش میخوره، از اصفهان بره شیراز. اون میشه سفر دوم. لزومی نداره که حتما از اصفهان برگردد به قم، حالا دوباره فرداش پس فرداش کیش دوباره بار بزنه مثلا برای مشهد. بگیم سفر دوم. نه. سفر اول این است که از مبدأ به مقصدی که در نظر داره ایشون بار میزنه میره، اونجا بار رو تخلیه میکنه، این میشه سفر اول. از اونجا اگر دوباره خاص به این کار بپردازد، دیگه میشه سفر دوم.
بله. خب خیلی عالی. سرکار خانم حسینی از تهران هم 2 سوال پرسیدن. اسلام شهر منزلشون هست، حالا کسانی که میان به عرض کنم منزلشون، یا ایشون گفتن میریم تهران، تکلیف روزه چی میشه؟
اسلامشهر که یکی از شهرهای بزرگ استان تهران هست، مثل سایر شهرهایی که استان تهران داره، ولی مسافتش رو همطور که شما پرسیدید مسافتش رو نمیدونم، من به نظرم میاد که
نیست. بله من مخصوصا پرسیدم الان هم مطمئن بشم.
بله. اتوبان زدند و بله. بله. در هر صورت ما ملاک رو میگیم دیگه، خودشون اندازه‌گیری بله. کنن. ببینید ملاک و معیار برای مبدأ یا مقصد آخرین خانه های مسکونیه. چون چندین بار تو این ایام سوال کردن، نمیدونم فکر میکنم روز چهارشنبه توی برنامه هم سوال کردن. ببینید از در منزل نیست، از محله هم نیست، از آخرین خانه های مسکونیه. البته اینم بگم یکی از مشکلاتی که اهالی تهران و شهرهای اطراف دارن همینه که اصلا آخرین خانه‌های مسکونی کجاست. یعنی آخرالزمان داریم تو روایاتم که از مشکل همین نماز روزه هاست که اونقدر اینا قاطی شده که معلوم نمیکنه. چون مسئله شرعی روشنه ها، موضوع روشن نیست. پریروزا کسی به من زنگ زد گفته شما که این تابلوهای عرض می‌شود که حد ترخص و اینا رو زدید، چرا تهران نزدید؟ گفتم تهرانو البته بنده من این کار نکردم. دوستانی که مال مؤسسه موضوع شناسی بودند و صدیق ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده، ولی در تهران واقعا مشخص نیست. الان شما کم و بیش باید آشنا باشید.
بله،
با تهران
میریم گاهی همینجور.
بله شما مثلا فرض بفرمایید
از هر سمتش که میری نمیشه.
شما از میدان آزادی جاده قدیم کرج، چون کرج هم خب میدونید اتوبان داره، خب برید، خب آخر تهران کجا میشه؟ شهرک اکباتان جزء یعنی تهران است یا نه الان از حد ترخص تهران خارجه؟ کجا رو ما حد ترخص تهران بگیریم؟ از اون طرف کرج، کرج شاید بگم 20 تا 30 تا شهرک اقماری داره. قم خب اینا واقعا جزءن جز نیستن؟ خارجش کجا میشه؟ داخلش کجا؟ اینا دیگه ربطی به بنده ای که مسئله میگم نداره، ربطی به مجتهدی که احکام رو استنباط میکنه نداره. قاعده کلیش روشنه، خود اشخاصن که باید بدن. لذا گاهی باید احتیاط بکنن. چرا؟ چون نمیدونه چه جوری. باید برای نماز روزش احتیاط بکنن. قانون اینه که شما وقتی میخواد از مبدأ به مقصد برید، آخرین خانه های مسکونی رو ملاک قرار بدید. یعنی کیلومترتون رو صفر بکنید، از آخرین خانه های مسکونی از این مرزش که خارج میشید اونجا کیلومتر بزنید، ببینید تا اولین خانه های مسکونی مقصد چقدر.
درست.
این ملاکش. یعنی اگر از اسلام شهر میخواد خارج بشه، آخرین خانه های مسکونی رو ملاک قرار بده تا اولین خانه های مسکونی تهران، و برعکس هم اگر باشه باز هم میتونه.
درست. پس درب خانه معیار نیست که از درب خانه بخواید محاسبه بفرمایید. حالا ایشون گفتن که از یه مسیر مثلا 5 کیلومتر اتوبان.
بله.
از یه مسیر اصلا چسبیده است.
بله.
اینجا
اگر یه مقصدی رو شما میخواد برید که مسیرهای مختلف داره، هر مسیری حکم خودشو داره.
آها.
ممکنه یه فرض بفرمایید که مسیری الان ما تو قم داریم، الان فرض کنی کهک ورجون. اه. درسته؟ خب یه مسیرش از کجاست؟ از جاده قدیم کاشان میره
بله. بله. نزدیک 30 خورده
بله.
کیلومتر.
قطعاً این نماز شکسته است. یه مسیرم داره در سالهای اخیر از پردیسان راه گذاشتن، از اونجا میگن، من نمیدونم دقیقاً خودم نه. ولی میگن که تا ورجون نماز شکسته نیست، نمیدونم اینجوری میگن،
حتی تا کهک هم میگن که آره مثلا.
خب دو تا مسیره، هر مسیری حکم خودش رو داره.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. سوال دومشون هم در خصوص، حالا یه تفکیکی بکنیم، عقیقه با قربانی. اینا اولا با هم فرق میکنه.
بله عقیقه با قربانی فرق داره.
بله قربانی احکامی که هست برای عقیقه. بله فرق میکنه.
بله. قربانی یه مقداری دایرش وسیع تره. عقیقه فقط مال بچه ایست که متولد میشود. عقیقه ما دیگه در مورد دیگه ای نداریم. ولی قربانی نه، قربانی شما روز عید قربان هر سال، ولو اینکه کسی حجم قبلا نرفته باشه، خوب است، فضیلت داره، مستحبه که قربانی بکنه. یکی از آداب روز عید قربانه. حالا اونی که رفته حج و دوباره برگشته و اونم خوبه که مثلا هر سال قربانی کنه. یا تو سال الان مؤسسه سمت خدا
بانه.
هر ماه داره این کار رو انجام میده، مردم هم الحمدلله دارن کمک میکنن. خب این قربانی دفع بلا میکنه، خیلی خوبه. ولی عقیقه برای تولد فرزند است. یعنی یکی از آداب عرض می شود که متولد شدن فرزند انسانه، آداب مختلف داره. یکیش مثلا این است که ولیمه بده، براش ولیمه بده. خب حالا در احکام ما داریم همین عقیقه رو میتونه ولیمه کنه، یعنی به دو تا مستحب عمل کرده باشه، همین عقیقه رو یعنی گوسفند رو بکشه به عنوان عقیقه، و عرض می شود که درست بکنه. لزوم هم نداره که استخوناشو بشکنه، لزوم هم نداره که استخوناشو دفن بکنه، لزوم هم نداره که حتما آبگوشتش بکنه، هیچ چی. اینا اصلا جز آداب نیست. خود مرحوم حاج خباس قمی هم توی مفاتیح اصلا یه بابی داره برای عقیقه، بله. باز بکنن اونجا. ایشون میفرماید خیلی از این مواردی که میگن اینها برای ما ثابت نشده است. اونی که مسلمه و جزء آداب عقیقه است همین است که ایشون اشاره کردن که پدر و مادر اون بچه،
بعد همین ها، بله، دیگه پدر
و اهل خانه و اهل خانه، برادر خواهرها، تو روایت اینجوریه، پدر و مادر و اهل اون خانه، اونم حرام نیست تا میگیم بخورن نوش جونشون بخورن،
بهتره،
بهتره، جز آدابه، جز آداب عقیقه است. خب حالا فرق عقیقه و قربانی چیه؟ این است که اونجا در این عقیقه نیت عقیقه میکنه و حالا اگر توانست اون دعای عقیقه رو هنگام ذبح میخونه، نام اون بچه رو مثلا میگه که فرض کن فاطمه دختر مثلا حسن، نام اون رو میبره عقیقه میکنه.
درست، بسیار خب، خیلی ممنونم. بیننده بعدیمون آقای عباس آقا هستن از مشهد مقدس. آقای عباس آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات شما مسئولین محترم آقای اسماعیلی مجری محترم و آقای بعیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت هر شبت که دو تا سوال داشتم. در نماز بعد از قرائت هم گفتن الحمدلله آیا اشکالی داری یا نه ثواب داره گفتنش؟
بله.
سوال دوم، در مثلا در نمازهای مستحبی بعد از هم، مثلا نماز قفل بعد از هم، وقتی اون وزنونی که میخوان بخونه، آیایی وزنونی که میخوان بخونه، اگر با بسم الله گفته بشه بهتر هستش یا اینکه نه بدون بسم الله گفته بشه، یا اینکه مثلا آیت الکرسی با بسم الله خونده بشه یا بدون بسم الله خونده بشه؟ اینو لطفا برام توضیح بدین. یک نکته خیلی مهمی هم هستش که اصلا ناصری مجبورم که خدمت عرض کنم، چرا با این زحمات بسیار زیاد خدافزندانی که از طرف شما مسئولین شبکه بین المللی که بیفا مشاهده میشه، باید یک افرادی به عنوان خطاط بی‌هنر از جملات ناخوانا و مخصوص در بدخط و قاطی پاتی اینها هنر خطاطی خودشونو به مردم تحمیل بکنن، در حالی که این شبکه شبکه بین المللی است، خیلی ها نمیتونن این خطا رو بخونن. لطفا کنترل بشه که خیلی از این خطا رو بندازن کنار، که اینا سوء استفاده از این شبکه بین المللی که این همه داره زحمت میکشه واقعا سوء استفاده نشه. با تشکر از اقدامات خداپسندانه شما، ان شاء الله که همگی موفق و
با خدا حافظتون باشه انشالله. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. سرکار خانم لک از نجف آباد بیننده بعدی ما هستن. خانم لک سلام به شما، قبول باشه انشالله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
ضمن عرض سلام خدمت شما و آقا بعیدپور و قبولی
سلام
عبادتتون، اجتماع تو دعا هم ازتون دارید.
سلامت باشید.
من شرمنده دوباره این سوال آقای بعیدپور داشتم جواب میدادن، ولی خب کلن خودم بپرسم. من پسرم کارش یه جوری راننده نیست، درش بسیار کارش در رابطه با ساختمانه، تو اصفهان هم که زندگی میکنه، بعد هم مثلا ممکنه یه کاری گیرش بیاد که رفتن اومدنش هست و بیشتر از چیز شرعی باشه. میخواست برای نماز روزش سوال کنه. الان نماز روزش هم که الحمدلله انجام میده ولی کامل، میخواست بینه درسته یا نه. یکی هم برای نجف آباد که میان خونه ما، خانومی سر اتفاقا مال همین نجف آباده، اونم در ما سه بار چهار بار شده میاد، هم به ما سر میزنه هم به خانواده خودش. آقا بعید بود، بعد اونم میخواست برای نمازش و روزش و اینا بدونه بینه چی کار بکنه. یکی هم این که انگار من یه بار شدیدم آقا بعید بود گفت اگه یه موقع بین نماز سلام دادیم اشکالی نداره نماز ادامه بدیم، آیا درستی رو شنیدم یا نه؟
منظور جواب
نکنه. بعد ما هم که میریم اصفهان خونه پسرم، من مثلا زیاد نمیرم، سه ماهی چهار ماهی یه بار میرم، اونم مستاجره، جا به جا میشه، ممکنه راهاش به اصطلاح بیشتر دور بشه. گفتم میرم نمازامون اونجا کامله یا شکستم. یه دنیا ممنون
خانم لک،
خدا رو بهتون بده.
خانم لک صدا من رو دارید؟
با اجازه خدا حافظ.
خانم لک
جانم
صدا من رو دارید؟ من یه دو سه تا سوال از شما بپرسم، ببخشید، برای اینکه موضوعات بله روشن بشه. وطن شما که نجف آباده ها؟
بله، ما از اهواز اومدیم، الان تقریبا 22 سال نجف آبادیم.
بله درسته. بعد خدمت
من نجف آباد زندگی میکرد، ولی خب دیگه به خاطر شغلش ما میرفت اصفهان و میومد، الان اصفهان ساکنه.
بعد اینکه فرمودید شغلش، یعنی شغلش چیه؟ کارهای ساختمان سازی میکنه خارج از اصفهان میره؟
در رابطه با کناف و تزئینات ساختمانیه.
خارج از اصفهان میره؟
آره، یه موقع مثلا ممکنه نه که خارج از خود استان اصفهان بشه، ولی خیلی میره.
آها.
خیلی راه دور میشه. بعد نجف آباد مثلا کار میگیره میاد و میره.
بله. بسیار خوب.
کارش یه جا نیست.
بله.
راننده نیست، ولی کارش هم یه جا نیست.
متوجه شدیم، متوجه شدیم.
برای من خیلی دغدغه داره.
خدا انشالله خیر بده بهشون، حتما جواب میدیم. ممنونم، خدا نگهدارتون
باشه،
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه. خب یکی از بیننده هامون هم از طریق واتساپ صوت برامون فرستادن، بشنویم.
علیکم، خسته نباشید. محمد سلیمان نوری هستم، شما را از آلمان.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
داشتم کسی که روزه داشته باشه آیا خون از وریداش از رگش بگیره و سرش بکنه به خاطر رشد موی، آیا بر روزش اشکال داره یا نداره؟ میره میخواستم سوال کنم دست گلتون درد نکنه یا علی مدد.
خدا حافظتون باشه انشاءالله. خب این سوالا رو جواب بدیم. آقای عباس آقا از مشهد، این که بعد از در قرائت بعد از حمد الحمدلله رب العالمین بگیم
اشکالی داره؟ مستحبه.
در نماز جماعت یا فرق نمی کنه؟
هیچ فرقی نمی
کنه.
اهل سنت بعد از حمدشون آمین میگن، که ما این رو مبطل نماز میدونیم و ما میگیم الحمدلله رب العالمین. نه تنها اشکال نداره، بلکه مستحبه. معناش هم این است که وقتی ما میگیم که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن، نه اونها و نه اونها، میگیم الحمدلله که ما رو هدایت کردی. هم در نماز فرادا هم در نماز جماعت مستحب. در نماز جماعت هم امام جماعت هم مأمومین مستحب.
درست. عرض شود که در خصوص نماز قفیله که حالا خونده میشه و ذنون وسط در واقع قرآن هست، یعنی وسط سوره هست، بسم الله میخواد؟
بسم الله نه، بسم الله مال اول سوره است. اینو بارها عرض کردیم، وقتی که شما میخواید آیه‌ای را بخوانید که اول سوره نیست، با استعاذه شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ظنون یذهب مغاظما تا آخر. یا مثلا خود ایشون هم مثال زدن
آیه الکرسی.
آیه الکرسی آخر سوره بقره است. چیز معذرت میخوام، اوائل سوره آل عمرانه. معذرت میخوام،
نه سوره بقره است.
سوره بقره است. سوره بقره
آیات 254.
آها، همون اواخرش میشه. درست درست، اواخر سوره بقره است. خب اون دیگه اول سوره که نیستش که شما بسم الله. بسم الله مال اول سوره است، مال آیه های اواسط سوره نیست. اونجا میخواید بدون استعاذه بگید اشکالی نداره، میخوایدم اعوذ بالله بگید اونم خوبه.
درست. حالا اینکه کسی مثلا بسم الله بگه اشکال داره؟
نه اشکالی نداره. نه هیچ اشکالی نداره.
خب
اینا فکر کنم ایشون خطاط بودن. نه
آره، ایشون در مورد خط گفتن. حالا نمیدونم منظورشون این نوشته هایی که دوستان زحمت میشن مینویسن، یا اینکه تو برنامه خطاطی آوردن.
خب حالا یه کار کنن ایشون. آها. که انشالله ترتیب اثرم داده بشه، این است که ایشون با اتاق فرمان تماس بگیرن، مصادیق رو مواردش آره. رو مثلا بگن، نمونه هاش رو بگن، اون وقت دوستان
آره. از همین طریق واتساپ یا پیامک هم میتونن برای ما جزئیاتش رو بفرمایند، حتما انشاءالله دوستان توجه میکنن. خانم لک از نجف آبادم، حالا چند بخش سوالشون داره.
بله.
اول
بله.
بریم سراغ سوالی که مربوط به پسرشون هست. پسرشون گفتن در اصفهان ساکن هستن، شغلشون یه جوری که مجبورن برن به شهرهای
درست.
دیگه
بله.
نمازوزشون چی میشه؟
خب مقلد کی بودن نفرمودن،
نگفتن.
ولی حالا ما کلی میگیم دیگه، حالا خودشون تشخیص بدن. ببینید کسی که شغلش در سفر است، نه رانندم نیست، ایشون هی تاکید کردن راننده، درسته راننده نیست، یعنی اینجوری نیست که حتما تو جاده باید کار انجام بده، نه خیر، ولی تو مسافرت، یعنی تو مقصد میره کار انجام میده. ایشون میره مثلا فرض کن گفتن تو استان
آره ساختمانی، باید بره یه شهر دیگه بله. کار انجام
میره، خمینی شهر میره بله. مبارکه میره، نائین مثلا
بله.
تو میره، عرض میشود که زباهن بله. این کارا رو انجام میده. خب ایشون پس بنابراین شغلش در سفره. اگر هر هفته میره، اینی که همه آیون مراجع میگن، من دارم میگم که هر هفته مستمر باشه. حالا هر هفته چند روز اونش دیگه باید ببینیم مقلده چه کسی است، ولی هر هفته میره برای شغلش، اگر هر هفته میره مستمرن داره مسافرت میکنه میشه کثیر السفر. اگر مقلده مقام معظم رهبری است هفته یک روز هم بره کافیه. اگر مقلده حضرت آیت الله مکارم و یا حضرت آیت الله سیستانیه سه روز در هفته، حالا یا سه روز
پشت سر هم
یا سه تا مسافرت جدا جدا، یعنی مثلا شنبه میره دوباره برمیگرده اصفهان، دوشنبه میره چهارشنبه میره مثلا اینجوری، یا نه شنبه میره سه روز رو در اونجا میمونه، شنبه یه شنبه دوشنبه میمونه سه شنبه برمیگرده، فرق نمیکنه. سه روز در هفته طبق نظر این دو بزرگوار، یک روز در هفته طبق نظر مقام معظم رهبری، یا مثلا از سایت الله شبری هم یه روز کافی میدونن، حالا بستگی داره ببینن مقلدی کی هستن.
اینجوری میشه نماز اینجوری کامل،
نمازشون تمام است و روزشون رو هم باید بگیرن.
بعد بریم سراغ سوال همسرشون. همسرشون اهل نجف آبادن، بعد گاهی میان خلاصه منزل ایشون، همسر پسرشون یعنی عروسشون، نماز روزه ایشون چی میشه؟
یعنی میاد به وطنش.
بله
بستگی داره. ببینید اگر خانومی که ازدواج کرده و از وطن خودش رفته، کوچ کرده، رفته یه شهر دیگری همراه با شوهرش، اگر اعراض نکرده از وطنش، هر وقت که برمیگرده نمازش تمام روزش هم باید بگیره، ولو یه روز بیاد نجف آباد. اعراض یعنی چی؟ یعنی این که بگن که شما الان ازدواج کردی رفته اصفهان، مثلا خدایی نکرده اگر فرض کنید حادثه ای شد، شوهرتون از دنیا رفت، شما میاد برای این موندن برمیگردید دوباره وطن قبلیتون نجف آباد؟ میگه نخیر. بعضی اینجوری هن واقعا، میگه نخیر من دیگه همون جایی که الان هستم دیگه میمونم، همونجا میمونم. این معلوم شه اعراض کرد، این معلوم شه اعراض کرد. اگر نه میگه نخیر برمیگردم خونه پدریم مثلا فرض کنید، این معلوم شه اعراض نکرده. اگر اعراض نکرده و میاد نمازش تمام روزش هم بگیره. اگر اعراض هم کرده دیگه نجف آباد وطنش نیست، هر وقت برمیگرده برای یه روز دو روز و اینها نمازش شکسته است، روزش هم باید بخوره. البته در پرانتز عرض کنیم که نظر از آیت الله مکارم در این زمینه باز متفاوته که
بله.
حالا اگر بودن اون وقت بعدن عرض میکنم.
درسته. حالا اگر صلاح بدونید بگیم استاد، اینکه چون ممکنه برخی از بیننده هامون مقلده حضرت آیت مکارم، چون خیلی متفاوته با بقیه.
بله ایشون میفرمان که اعراض به قصد نیست. اعراض این نیستش که من بخوام یا نخوام. خانومی که عقد دائم میشود معناش اینه که تا آخر عمر با همسری زندگی خواهد کرد، انشالله به خوبی زندگی بکنن، معناش این است که دیگه از وطن پدر مادریش اعراض کرد. این اعراض اعراض قهریه، یعنی به صورت خودکار بخواد و نخواد نیست. همین که ازدواج کرد، معنای این ازدواج همینه دیگه، یعنی ناخودآگاه ناخواسته از وطن اصلیش اعراض کرد.
درسته.
البته اینم بگم یه وقت ممکن است که سالی سه ماه برگرده 90 روز، سالی سه ماه 90 روز میره تو اون وطن قبلی زندگی میکنه اون یک، ولی اگر نه کمتر از سه ماه رو برمیگرده، مثلا هر وقت برن حالا یه روز دو روز در طول سال مثلا میشه 20 روز 30 روز به عنوان مثال. نه این اعراض است.
و اینکه خودشون گاهی میرن اصفهان منزل پسرشون،
و اینکه خودشون میرن اصفهان که خب اصفهان دیگه وطنشون نیست، اصفهان وطنشون نیست، نمازشون شکسته است، و اگر قصد 10 روز نکنن که طبیعتاً گفتم خیلی کم میره،
بله.
قصد 10 روز که نکنن دیگه هم نماز شکسته است هم روزه رو باید تو مارمزون باشه بخورن.
تفاوت هم نمیکنه چون گفتن حالا مستاجرن فرزندشون جا به جا میشن و اینا، در حکم فرقی نمیکنه.
هیچ فرقی نمیکنه.
آقای نوری هم که فایل صوتی فرستاده بودن، حالا کسی که روزه دار هست از رگش خون بگیرن به سرش مثلا تزریق بکنن، حالا من دقیق متوجه نشدم هم چیزی
حالا
رو...
هر دو فرض عرض بله. میکنم چون هر دوش هم سوال میشه. ببینید یه وقت است که یه کسی میره آزمایش خون میخواد بگیره، چکاپ بکنه، اشکالی هم نداره، تو روز ماه رمضان نمونه گیری بهش میگن، خون میگیرن، نمیخوان تزریق بکنن، خون رو میگیرن، نمونه گیری، آزمایش خونه. این اگر موجب ضعف شدید نشه اشکال نداره، چون هر کاری که موجب ضعف بشود مکروهه. اگر موجب ضعف شدید بشه که ناچار بشه چیزی بخوره، نباید در روز این کار بکنه. این مال اون. اما یه وقت است که یه کسی است که ازش خون میگیرن و بهش خون تزریق میکنن، یعنی فرض کنید که این خون رو میگیرن یه خون دیگه به جای اون بهش تزریق میکنن، اون خونی که میگیرن که هیچ مشکل نداره، ولی تزریق خون به شخص روزه دار طبق نظر بعضی از آقایون عرض شود که در روز ماه مبارک رمضان درست نیست، مثل که حضرت آیت الله مکارم شیرازی. چرا؟ به خاطر اینکه خون با آمپول فرق داره، آمپول معمولا عضلانیه تو رگ نیست، ولی خون رو تو رگ تزریق میکنن. ایشون میفرمان که اون چه که در رگ تزریق میشود برای روزه‌دار بنابر احتیاط واجب نباید انجام بشه. بنابراین اگر ناچار شد و این کار رو که ناچار شد نکن بذاره بعدش مثلا مغرب، ولی اگر ناچار شد این کار انجام داد و روزه هم داشت، اون روز رو بگیره بعدن قضا کنه.
بسیار عالی، ممنونم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده. ما همچنان مهمان خانه های شما هستیم با برنامه زنده زمزم احکام. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، باز هم سوالات شما رو پاسخ میدیم. از خداوند متعال میخواییم که در این ماه عزیز که البته درهای رحمتش بازه و درهای بهشتش بازه و درهای جهنمش بسته است، به ما محبان و ارادتمندان و اهل بیت عصمت و طهارت نگاه ویژه بکنه، که البته قطعا هم همینجور هست. ممنونم از لطف و عنایت تک تک شما بیننده هایی که برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. سوال شرعی داری ما در خدمتتون هستیم. الانم یکی از بیننده هامون فایل صوتی فرستادن، بشنویم.
سلام به آقای وحیدپور و مجری محترم اسماعیلی.
علیکم السلام.
خسته نباشین. یک سوال داشتم. روزداره که در طول روز خواب باشه تو خواب جنوب شوه، حکمش چی است؟ روزش خورده است یا نه؟ خداحافظ.
خیلی ممنونم از شما. جناب استاد بفرمایید.
احتلام، ببینید اصطلاحا ما میگیم محتلم شدن در خواب، کسی که در خواب جنوب میشه محتلم میشه، اگر بعد از اذان صبح باشه هیچ ضرری برای روزش نداره. اونی که مورد بحث هست اینه که قبل از اذان صبح اگر در خواب محتلم شد بیدار شد، باید حتما برای ورود به صبحش غسل جنابت بکنه، و اگر دوباره تنبلی کرد و خوابید اون وقت احکامی داره دیگه، قضا داره، بعضی موارد کفاره داره. ولی کسی که نماز صبحشو خونده بعد از نماز صبح خوابیده، حالا تا ظهر خوابه تا
بعد از ظهر خوابیده، بعد از ظهر خوابیده، فرقی نمی کنه.
فرق نمیکنه. در هر صورت اگر در میانه روز، یعنی بعد از اذان صبح تا افطار، در میانه روز هر وقت شخص محتلم بشه در خواب، این ضرری به روزش نداره، روزش صحیح. ولی برای نمازش باید بره غسل بکنه و دیگه پاک بشه نمازش.
بله. رقیه خانم آلاله 12 ساله از اهواز برام پیام فرستادن، گفتن سوالم اینه که اگر یه خانواده‌ای خونه‌شون توی هیچ شهری نباشه و از جایی به جای دیگر کوچ کنن، نمازشون همیشه شکسته است؟
یعنی منظورشون این است که مثل عشایرن.
آره احتمالاً یه ساکن نیستن یک بله. جا.
بله مثل عشایر، یعنی بیابون نشین‌ها. این رو چون چیزی بوده که از قدیم بوده، لذا در احکام آمده که یکی از مواردی که نمازشون تمام است همینایی هستن که چادر نشینن، یعنی یه چند روز اینجاست، دوباره جمع میکنه میره یه جای دیگه، دوباره میره یه جای دیگه، دوباره میره یه جای دیگه. اگر منظورشون اینه، اینا همیشه نمازشون تمامه و روزشون هم باید بگیرن.
بعد فرقی نمیکنه که چند روز مثلا در یک جا میمونن، چند روز تعداد روزها معلومه؟
نه. چون اگه 10 روز بمونه که خب معلومه، اینا قاعدتا برای جایی ما داریم میگیم که قصد 10 روز نمیکنن، اگر که 10 روز یا بیشتر بمونه که معلومه. ولی نه، اینجا ساکن میشه یه چند روزی، بعد یه جای دیگه میره. اینا چادر نشینهایی هستن که جای ثابتی برای موندن ندارند. به عبارت دیگر اینجوری بفرمایید، اینها دارای وطن خاص نیستن. بله بهشون میگن مثلا عشایر خوزستان، اینجوری میگن، ولی وطن خاصشون اینا کجاست؟ توی سال جای خاص ندارن، زمستون یه جاییست، تابستون یه جاییست، ممکنه نه اصلا هر فصلی یه جایی باشه، هر فصلی یه جایی. اینا نمازشون تمام.
بله بسیار عالی. آقای عبدالحسن آلاله هم الهتمالا پدر بزرگوار این رقیه خانم، سوالشون رو مطرح کردن، گفتن آیا در تشهد میشه گفت بعد از حضرت محمد بگیم علیون عبده مثلا و ولیه؟
ما که اجازه نداریم از خودمون هرچی دلمون خواست وارد بکنیم. که عبادت معناش این است که باید شکلش رو اونا برای ما معین بکنن، این شکلی نمازه. و الا ما میگیم خب اگه اینجوری باشه ما نماز صبحمونم به جای دو رکعت میکنیم سه رکعت، وقتی بنا شد دست توش ببریم همه کاری میشه کرد دیگه.
بله.
و شما تو تشهد بگید و اشهد و ان محمدن و علیان مثلا، نه و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله تا آخر. ما هر ارادتی هم که داریم خاک پای امیرالمومنین هم نمیشیم، ولی نه این اجازه رو نداریم که اسم مبارک امیرالمومنین رو بیاریم توی نماز، عرض می‌شود که خودمون به دست خودمون. مثل این است که ما بگیم نه خب اگر اینجوری باشه خیلی امیرالمومنین جهاد کرده، خوبه که تو قرآن هم یه جایی اسمشو، این میشه تحریف، به این میگن تحریف.
خانم یا آقای احمدی، فکر کنم خانم احمدی باشن، از دانمارک گفتن که برای پسرم عقیقه گرفته بودم و پول روان کردم، حالا اینجوری که با همون ادبیات خودشون علی. همین آداب عقیقه را از شما شنیده بودم، براشون گفتم.
بله.
اما عقیقه را انجام ندادن. حدود یک سال می‌گذرد. نمی‌دانم چه کنم. بنده به مشورت شما نیاز دارم.
خب عقیقه شون انجام ندادن یعنی چیکار کردن؟
پول داده شاید براش انجام بدن. خب. اینجوری من متوجه
خب
شدم.
میدونم وکیل کرده، پول داده که توی مثلا افغانستان فرض بفرمایید. بله. مثلا عقیقه کنن برای فرزندشون. خب الان عقیقه نشده، پول چی شده؟ خب باید خودشون تفحص کنن ببینن که پول هست نیست، اون شخص مورد اطمینان بوده، چه جوری بوده. اگر انجام نشده خب تاکید بکنن که این مسئله شرعی نیست. بله. در هر صورت.
و حالا یه وقتی هم مثلا یه کسی ممکنه در یک شهری دیگه باشه، در یک کشور دیگه باشه، پول میده براش انجام میدن جای دیگه،
نداره
گوسفندی رو میگیرن عقیقه. بله. درسته.
بله اب نداره. ما همین چندی پیش از تهران یک کسی به ما زنگ زد، گفتش که ما یه گوسفندی میخوام عقیقه بشه. بله. اسم بچه و نام پدر رو ما میپرسیم، بعدم البته کار انجام میشه، تقسیم میشه به، البته اینم بگم عقیقه لازم نیست حتما به فقرا داده بشه.
درست.
نه اینجوری نیست، نه عقیقه رو میتونید به فقرا بدید، میتونید عرض میشود که به یه فرض کنی هیئت مذهبی جمع اناله یه مراسم دارن، فرض کنید مثلا براشون غذا درست بکنید، اینم یه عرض میشود که راحتیه که در مورد عقیقه وجود داره.
بسیار آقای بلوچی از سیستان و بلوچستان پشت خطن. آقای بلوچی سلام به شما.
سلام علیکم.
ارادتمندیم، بفرمایید.
خدمت شما مجری محترم و حاج آقا وحیدپور.
سلام
علیکم و سلام و رحمت الله.
حاج آقا من سواد قرآنی زیادی ندارم، خب؟
بله.
رو موبایلم قرآن رو دانلود کردم و همیشه بعد از نماز یه جز یا دو جز رو موبایل میخونم، من خط میبرم. آیا این برای من ثواب داره یا نداره؟
بله. یعنی از روی موبایل میخونید یا فقط نگاش میکنید؟
هم نگاه میکنم هم جاهایی که بلدم میخونم، یعنی همراهی میکنم.
درسته. خب انشالله که خدا قبول میکنه. چشم، جواب میدیم. ممنونیم آقای بلوچی. اگر سوالی ندارید.
من یه سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
من یکی از بچه هم متاسفانه تریاک میکشند ایشون.
بله.
من هی ازشون میخوام روزه بگیرم، میگم من نمیتونم، اینو چی کارش کنم؟ ببندم یا مجبورش کنم؟ چطوری کنم که این واقعا بتونه روزه بگیره؟ تا نصف روز میتونه بگیره، نصف روز میگم نمیتونم، خون باره.
درست. خدا انشالله بهشون هم شفا بده، چون واقعا یک نوع بیماریه اعتیاد.
من یه موزل فعلومه، واقعا موزل من.
حالا انشالله استاد راه نمیم
کن شده از دست این بچه.
خدا به شما خیر بده، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خب استاد، قرآن رو از روی موبایل نگاه میکنن، بعضی آیات هم میخونن.
خب این نگاه کردن از روی موبایل مثل نگاه کردن بر روی صفحات قرآن نیست. چرا؟ النظر الى المصحف. مصحف به همین عرض شود که قرآنی میگن که ما در خدمتش هستیم. این قرآن، درسته؟
بله. اما الان همه در یک مجموعه جمع شده به این شکل.
ما به اصطلاح میگیم بین دفتین، بین دو جلد. اما شما الان روی موبایلتون خب قرآن دارید، مفاتیح دارید، بندم دارم. ولی این نیستش که من میگم الان قرآن همراه همه. نه، من الان قرآن همراه هم نیست. بنابراین اگر که موبایل رو روشن کردم و قرآن رو آوردم، در واقع از روی قرآن من نگاه نکردم، ولی اب نداره، اشکالی نداره. شما همون نگاهی به کلمات قرآن میکنید، سینام کلمات بله. قرآن دیگه، حرف عادی که نیست. نگاه به این کلمات قرآن که میکنید اولا ثواب داره، و دو اینکه خب ایشون حتما صوت هم میگذارن دیگه، نمیدونم، چون قابلیت اینم هست.
بله.
الان بعضی از کانال ها هست که هر روز یک جزء رو صوتش رو اصلا میذاره، خیلی راحت شما میتونید بزنید و باز کنید و صوتو بشنوید و خود متنم داره و همراهی بکنید. بخوانید، اون خوندن مهمه. بخوانن آرام آرام، بخوانن همراهی بکنن، بله ثواب داره.
و اینکه قرآن رو از روی مثلا همون موبایل میخونن، ثواب خواندن قرآن داره، ولی ثواب مصحف نداره.
بله. اگر که همراهی کنند و بخوانن، که عرض کردم ثواب تلاوت رو داره. مثل کسی که اصلا حفظه، اینا که حافظ قرآنن، حفظ اصلا، میگه من نیاز ندارم قرآن باز کنم، که من حفظم، الان امروز چهارم جزء چهارم قرآن رو حفظم، خودم میخونم. خب اون تلاوت قرآن کرده، ولی یه ثواب مال این است که نگاه بر روی صفحات قرآن میکنه، اون ثواب اضافه است.
درسته. بعد در خصوص یکی از فرزندانش گفتن که اعتیاد به تریاک دارن و خب حالا روزم نمیگیرن، ایشون هم پدر هستن، نگرانن.
بله.
به زور انجام بدن، چیکار باید بکنن؟
جای نگرانی دارد این، اولا که در هر صورت همه ما باید نسبت به دیگرانی که این مشکلات رو دارن دلسوزی کنیم. در هر صورت یه وقتی حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن که اینا مریضن، باید با نگاه بیمار به اینها نگاه بکنیم، نه با نگاه یک مجرم. چه رسد به پدر؟ یه پدر وقتی بچهش مریض میشه چه حالی داره؟ این یه نکته. نکته دوم این که خب حالا فرق میکنه که یه کسی در این وضعیت هست، دغدغه دینی هم نداره، یعنی میشه قوز بالا قوز، یعنی معتاد است، دغدغه دینی به نماز و روزه هم نداره، اون هیچ. یه وقت هست نه، واقعا دغدغه دینی هم داره. ما خب داشتیم افرادی بودن دیگه، پرسیدن خودشون، گفتن آره در هر صورت ما اعتیاد داریم، ولی روزه رو می‌خوام بگیریم، اون نمازمون هم می‌خونیم. اگر واقعا می‌خواد روزه رو بگیره، این باید در صدد باشه که از قبل ترک کنه. مهم ترکه، یعنی معالجه است. خب اینم هست. حالا ممکنه بگه که خب من الان تو مارم دون الان وقت روزه، من الان برم کجا ترک بکنم؟ به یه روزه که نمیشه که. اینجاست که ما میگیم جمع کند بین هر دو کار. واقعا اگر مستر روزه شو بگیره، اونتا از سحر نیت روزه بکنه. این نمیتونه بگه که خب یا بهانه بیاره، عذر، من معتادم در میان روز حتما باید مثلا از تریاک استفاده کنم، لذا منم از سحر نه پا میشم نه هیچی، نه نیت روزه میکنم، نه اصلا صبح میشینم صبحونم میخورم، این میشه روزه خوری عمدی.
جریمش سنگین.
این کارو نکنه، بلکه روزه رو بگیره. واقعا اگر مستره و وضعیتش جوریست
که اگر استفاده نکنه واقعا قابل تحمل نیست برای او، مشقت شدید غیر قابل تحمل داره، وقت ناچار است به اون مقدار ضروری که از اون وضعیت بحرانیشون گفتن دیگه، مثلا به یه وضعیت خاص میرسه، از اون وضعیت خاص حاد خارج بشه به مقدار ضروری استفاده بکنه و دوباره تا افطار از مفطرات، از اون چیزایی که روزه رو باطل میکنه مثل خوردن آشامیدن، از اونها خودداری کنه، امساک بکنه. این خوردن روزه خوری عمدی حساب نمیشه. خوبیش
فقط یه دونه غذا داره،
بله
مثلا
فقط غذا داره، بعدن غذا کنه.
حالا بالاخره مجموعه هایی هم هستن بهزیستی جاهای دیگه، با اونها هم مشورت بکنید، تماس بگیرید، کمک میکنن، انشالله شرایط مهیا بشه برای ترک ایشون از این مواد افیونی و خطرناک و خلاصه مشکلاتی که وجود داره. عرض کنم که مهسا خانم از افغانستان برام پیام فرستادن، گفتن که به دلیل سرماخوردگی و فشار پایین نتونستم یک روز روزه بگیرم، حالا از این به بعد رو چه کار کنم؟ ضعیف میشم وقتی روزه میگیرم، اما خودم احساس میکنم میتونم روزه بگیرم، اما فامیل به خاطر ضعیف بودنم نمیگذارد، چی کار باید بکنم؟
ببینید، فامیل که نباید تو واجبات انسان، پدرم نه، مادرم حتی نه، تو واجبات ما نمیتونن هیچ وقت اظهار نظر کنن و دخالت کنن. شما اگه مثل این میمونه که من میگم که من میتونم ایستاده نماز بخونم، ولی فرض کن که یه کسی دیگه دلش به حال من میسوزه میگه نه آقا نشسته نماز بخون، چرا تو میستی؟ آقا من خودم میگم من میتونم ایستاده نماز بخونم. این معنا نداره کسی بیاد برای من دلسوزی بکنه. اگر ایشون تشخیص میده که میتواند روزه رو بگیرد، واجب روزه رو بگیره. گفته دیگران برای ایشون ملاک نیست. چرا؟ چون تشخیص خود شخص اینه که میتونه روزه بگیره. بله، یه وقت از اطمینان ندارم و پزشک متخصص بی‌غرضه به من میگه که شما نباید روزه بگیری، شما چنینی، شما چنانی، و از گفته او من نگرانی برام ایجاد میشه، اون یه بحث دیگه است. اما یه وقت است که نه خیر، من اطمینان دارم میتونم روزه بگیرم. حتی اگر پزشک، بالاتر از این که دیگه نداریم، حتی اگر پزشک به من بگوید که آقا شما روزه نباید بگیری، ولی من مطمئنم که پزشک خطا میکنه،
درست،
مطمئنم که من میتونم بگیرم، باید بگیرم.
یه سوالم خیلی سریع بخونم. مقلد رهبر معظم انقلاب هستن، گفتن خانمی هر هفته سفری چند روزه به یک روستا دارد، آن روستا هم زادگاه آن خانم نیست.
بله.
و خانه‌ای هم در آن روستا دارند.
بله.
چگونه میتوانن روستا رو وطن خود قرار بدن؟
به شرط اینکه ایشون تا آخر عمر بنا داشته باشه که به اونجا برسه، سادهش بگم بخشی از طول سال را در اونجا بخواد زندگی بکنه، ییلاق قشلاق، بخشی از طول. و شرط دومش هم بخشی، یعنی 3-4 مدت.
بله.
به شرط اینکه، شرط دومش اینه که تا آخر عمرم بنا داشته باشه، نه اینکه بگه امسالی سال دیگه ایم، نه اینجوری نیست، تا آخر سال، بخشی از سال را، 3 ماه 4 ماه. و شرط سوم که ایشون اضافه میکنن این است که متصل باشه، مثلا کل تابستون رو بره بمونه، نه اینکه هفته ای دو روز، هفته ای سه. اینو ایشون
این رهبر معظم انقلاب
کافی نمیدونن،
درست، باید پشت سر هم باشه،
متصل.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد ویدپور و از لطف و مرحمت شما. بیننده های عزیز و گرانقدر هم ممنون هستم. روی صفحه تبلت من هم تعدادی از سوالات شما باقی مونده، انشالله میگذاریم برای برنامه های بعدی. در ماه مبارک رمضان برنامه ساعتش تغییر کرده، از ساعت 17 تا ساعت 18 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه خدمت شما هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت. صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل